بدون خشونت ورزی همچنان اصلاح طلب و اصلاحگر بمانیم، اما اصلاح طلبانی که نه میل به قدرت دارد بلکه میل به مردم دارد.
بله، صحبت‌های پروانه سلحشوری رو میشنیدی در گفتگو با خبرگزاری برونا. خانم سلحشوری در حال حاضر نماینده مجلس هست، اما میگوید که در دور بعدی شرکت نخواهد کرد. خانم سلحشوری به اغلب اتفاقات اجتماعی مثل خودسوزی دختر آبی واکنش نشون داده، مثل اعتراضات در آبان ماه، و حالا میگه که شرکت نخواهد کرد. در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی، آمار بسیار بالای افرادی که خودشون رو نامزد کردن، نزدیک به 11,000 نفر، بیش از 11,000 نفر ثبت نام کردند، و از اون طرف دلسردی و یأس سیاسی موجود در جامعه. ساعتی پیش صحبت کردم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و از او پرسیدم که تحلیلش در رابطه با این تعداد زیاد نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی چه هست؟
مشکلی که این ثبت نام ها داره، آدم های شاخص وجود ندارن، به دلیل که اونها که شاخص هستن، مثلا لاریجانی ها، به دلیل اینکه چفت و بست این نظام رو میشناسن، میدانن که ممکنه مجلس 11 همان مجلسیه که قراره به عبارتی در موقع مجلس ترحیم کل جمهوری اسلامی در اون برگزار بشه و نیامدن. اگر علی لاریجانی که سنسورهاش و گمرو خوب میتونه تشخیص بده و میدونه باد از کدام جهت میاد، اگر ایشون نیمدن و ثبت نام نکردن، در واقع میشه فهمید که اوضاع خیلی بده و اینهایی که بسیج شدن عملا بسیجی هستند برای شرکت در انتخابات مجلس.
با وجود اینکه شما این مجلس و مجلس ترحیم نامیدید، آیا فکر میکنید که این مجلس هیچ اهمیت و اعتباری نخواهد داشت؟ مجلس 11
مجلس 11 هیچ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت، به دلیل اینکه انتخابات مجلس ایران در شادگان برگزار شد. حدود 2 هفته پیش ما انتخابات داشتیم. انتخابات مجلس ایران در اسلام شهر برگزار شد. انتخابات مجلس ایران در شهرک صدرای شیراز انجام شد، در اصفهان انجام شد. اون گلوله هایی که به سمت مردم شلیک شد، اون گروه گروه مردم کشته شدن از فاصله 1 متری از پشت سر بهشون شلیک شد، اینها همه انتخابات مجلس بود. انتخابات عملا برگزار شده و آنچه که الان تلاش میشه شکل بگیره و برگزار بشه، یک جورایی سرپوش گذاشتن بر انتخاباتی بود که مردم عملا با خون و جان خودشون در اون شرکت کردن. از سوی در هر حال وقتی که شرکت کنندگان رو شما ارزیابی میکنید، مورد مطالعه قرار میدید، معمولا افراد شاخصی باید حضور داشته باشن. اون شاخص هایی که معمولا وقتی میومدن میگفتن که از این مثلا 5-6 نفر یا 3-4 نفر یکی از اینها رئیس مجلس خواهد بود و مجلس رو هدایت کنه، هیچ کدوم از اونها نیستن. توضیحش اینه که اونها متوجه شدن که این مجلس در سطحی نیست و قرار نیست مثلا روی FATF یا لایه های مهم نظر بده. مجلسی که با 4 خطنامه رهبری، حالا به هر ترتیب از یک مرجع بالاتر، مجبور میشه لایحه اصلاح قیمت بنزین رو پس بگیره، مجلسی که برجام رو در 15 دقیقه تصویب میکنه، اصلا مطرح نمیشه. ساختار و سازمانش اینه که اصلا این مجلس قرار دکوراسیون جریانهای سیاسی دیگری باشه. این مجلس در واقع پیشخون دفتر رهبری و پیشخون سپاه و پیشخون دستگاه‌های امنیتی و در واقع این مجلس پیشخون دفتر جریان‌های وارد کننده و صادر کننده های بزرگ اقتصادی هستند. این مجلس وارد پروژه‌های بزرگ نخواهد بود و نخواهد شد و قرار هم نیست باشه. برای همین من اسمش رو گذاشتم مجلس ترحیم جمهوری اسلامی.
خانم روستایی، عدلی که شما ارائه میکنید در رابطه با اینکه این مجلس، مجلس 11 اهمیتی نخواهد داشت و تأثیرگذاری نخواهد داشت چه است؟ چون که شما در رابطه با مجلس 10 آیا چنین اعتقادی داشتید یا نه، و چرا الان راجع به مجلس 11 این فکر رو میکنید؟ چه اتفاقی افتاد در این 4 سال؟
ببینید، به صورت عادی در همه کشورها تنش، اختلاف نظر بین قوا، بین مجریه، مقننه، قضاییه خیلی طبیعیه دیگه. هر کس از ابزار و ادوات قانونی خودش استفاده میکنه و در واقع اون پایه‌ای که بهش تعلق داره رو تلاش میکنه مستحکم کنه. مثلا قوه قضاییه اصرار میکنه که اگر یه جایی تشخیص داد حتما نظرش اعمال بشه، قوه مجریه هم همینطور. اما در طی دوره‌های دهم، نهم و هشتم شما شاهد هستید مجلس در هیچ معادله جدی وارد نشد و بهش اجازه ندادند و از مجرای ریاست مجلس، از جمله این لاریجانی ها که در واقع نامشون در ردیف خانواده های بدنام همیشه جاودان خواهد بود، از مجرای رؤسای وابسته مجلس همیشه لوایح سانسور شدند. فانکشن و کارکرد مجلس به ترتیبی بود که تنش ایجاد نکنه، به ترتیبی بود که با مراجع بالاتر قدرت درگیری ایجاد نشه و عملا شما می‌بینید مجلس در همه تنش‌هایی که به صورت عادی در همه کشورها ایجاد میشه همیشه بازنده است. مجلس هیچ جا نتونست حرفشو بزنه، مجلس نتونست هیچ لایحه‌ای رو ازش دفاع کنه. مجلس هر راهی ترتیب کرد، شورای نگهبان دو دستی بر سر این مجلس داد.
اجازه بدید که یک سوال پایانی ازتون بپرسم، اون هم مسئله اختلاف نظری هست که بین نامزدهای اصلاح طلبان وجود داره، نه نامزدها بلکه در مجموع اصلاح طلبان. به عنوان مثال آقای رمضان زاده اصلا شرکت گفتند که نمی‌کنن، به عنوان نامزد ثبت نام نمی‌کنند، اما از اون طرف محمود صادقی نماینده فعلی مجلس ثبت نام کردن. فکر می‌کنید که این تشتت آرایی که وجود داره در حال حاضر بین اصلاح طلبان به چه دلیلی هست؟
من اسم این رو تشتت آرا هم نمی‌ذارم. شما اگر در یک مجموعه، در هر حال جریان اصلاح طلبی، جریان اصلاحات یک فراکسیون مهم بودن، یه بلوک قدرت بودن دیگه، این رو که شما نمی‌تونیم انکار کنید، این که امکان ناپذیره. اما اگر اینکه یک دو نفر مثلا آقای متحدی که ایشون هم در واقع بعض وقتا چپ میزنن بعض وقتا راست میزنن اما حضورشون در مجلس خیلی مهمه، یا این آقای صادقی، در هر حال در یک مجلس گوش به فرمان، در یک مجلس کاملا خفه شده، در یک مجلسی که ضد مردمی هم هست، اصلا دو سه نفر مثل آقای متحدی یا مثل صادقی که اصلا اشکال نداره باشه، برای اینکه نمایشنامه خوب اجرا بشه، برای اینکه خوب تشویق بشن، برای اینکه پروژه خوب شکل بگیره، خب معلومه دو سه نفر هم اینجوری میتونن شرکت کنن، بیشتر هم میتونن باشن، میتونن 10 نفر آقای صادقی باشه، 10 نفر مثل آقای متحدی باشه و همیشه هم خلاف جهت مجلس حرکت کنه. اما این مجلس عنانش در دست دیگری، این مجلس اختیار از خود نداره، در نتیجه حضور 2 نفر 3 نفر یا 10 نفر مثل آقای صادقی یا مثل آقای متحری هیچ تغییر در معادلات ایجاد نخواهد کرد.
گفتگو با فرزانه روستایی رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم روستایی، در عبارتی مجلس 11 شورای اسلامی رو مجلس ترحیم جمهوری اسلامی ایران نامید، عبارتی که متعلق است به خود خانم روستایی. اگر شما موافقید با خانم روستایی حتما با ما تماس بگیرید، در رابطه با این عبارت مجلس ترحیم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 یا اینکه اگر در شبکه‌های اجتماعی حضور دارید میتونید از هشتگ مجلس ترحیم استفاده کنید و نظر خودتون رو راجع به انتخابات آتی مطرح کنید. اما همونطور که در گفتگو هم شنیدید، به حضور چهره‌های اصلاح طلب یا غیاب چهره‌های اصلاح طلب اشاره شد که البته خانم روستایی اعلام کرد که تمامی اینها بازی است و بی‌معناست. عبدالله رمضان زاده که از چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان هست اعلام کرده که شرکت در انتخابات ایران در شرایط کنونی بی‌معنیه و باید یک انتخابات آزاد برگزار بشه. برخی از فعالان اصلاح طلب در که قرار هست در انتخابات اسفند ماه خود رو نامزد بکنند اشاره کردند که حتما بعد در انتخابات شرکت کرد. برخی از اونها هم انتقادات بسیار زیادی رو متوجه انتخابات پیش رو کردند، به ویژه بعد از اتفاقاتی که در آبان ماه به وجود اومد. آقای به عنوان مثل آقای رمضان زاده که گفته بی‌معنی هست شرکت در انتخابات، گفته که ایران در مرحله‌ایه که فقط و فقط یک انتخابات آزاد میتونه این کشور رو به مسیر درست پستش برگردونه. این از جمله نظرات اصلاح طلبان هست. به هر حال پوشش اخبار مربوط به انتخابات مجلس پیشرو جزء برنامه‌های رادیو فرداست. اگر که نظری دارید در این رابطه حتما با ما تماس بگیرید، به ویژه در رابطه با اون مجلس ترحیم نظرتتون رو بگید. اما بریم بشنویم مجله دریچه رو، مجله حقوق بشری رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با گذشت 3 هفته از اعتراض‌ها در ده و شهر ایران، هنوز تعداد دقیق کشته شده ها و بازداشت شدگان توسط مقام های جمهوری اسلامی اعلام نشده، اما گزارش ها حاکی از صدها کشته و هزاران بازداشتی است، در حالی که بازداشت های مرتبط با این اعتراض ها در شهرهای مختلف ادامه دارد و خبرها حاکی از وضعیت وخیم برخی از بازداشت شدگان اخیر در زندان هاست. من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم با من همراه باشید تا در برنامه دریچه این هفته مروری کنیم بر آنچه در هفته های اخیر در ایران گذشت. از آغاز اعتراض ها در ایران 3 هفته می گذرد، اما مقام های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان اعلام نکردند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان را دست کم 208 تن برآورد کرد، در حالی که وبسایت کلمه این تعداد را 366 تن اعلام کرده، اما برخی منابع این تعداد را بیشتر می دانند. در همین حال میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های ایران و نیز انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل درباره سرکوب اعتراض‌های اخیر شد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحاتی بیشتر درباره این بیانیه.
کمیسر عالی حقوق بشر در واقع بالاترین مقام حقوق بشر در سازمان ملل رو داره و این بیانیه خیلی از اخباری رو که در این 1-2 هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته ها، میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده، دستگیری های گسترده که هنوز ادامه دارند، مسئله اعتراف های تلویزیونی، شکنجه، به اینها اشاره کرده، یعنی در واقع تایید کرده. و این بیانیه پس از بررسی گسترده تمام مستنداتی که وجود داره انجام گرفته، چون که مقامات جمهوری اسلامی همواره کتمان میکنن واقعیت رو و من فکر میکنم پس از این بیانیه از طرف سازمان ملل کتمان این حقایق سخت‌تر خواهد شد و جمهوری اسلامی مجبور میشه که تا حدی پاسخگو باشه. و من فکر میکنم که این اتفاقاتی که در این بیانیه بهش اشاره شده، اینها بالقوه جنایت بر علیه بشریت میتونه باشه.
استان خوزستان بیشترین تعداد کشته ها را به خود اختصاص داده و هفته پیش هم گزارش هایی منتشر شد از کشتار برخی معترضان در نیزار ماهشهر که گزارش ها حاکی از کشته شدن 40 تا 100 نفر است. در همین حال بازداشت ها در استان خوزستان ادامه دارد و هفته پیش 10 ها تن دیگر در این استان بازداشت شدند. کریم دهیمی، فعال حقوق بشر، درباره جزئیات این اخبار در استان خوزستان بیشتر میگوید.
روز دوشنبه به سفت آبان از ساعت 10:30 صبح تا 2:30 که تیراندازی میشد، مردم وارد اون نیزار میشن، شماری از معترضین کشته میشن، دوباره بعضی از اونها وارد شهر میشن، سپاه وارد اون میشه، دوباره هم وارد نیزار میشن که در واقع اون حادثه رخ میده. و اسامی که دست بنده رسید از کل ماهشهر 30 نفر، اما بیمارستان میگه 100 نفر کشته وارد بیمارستان شدن، در کل استان 60 نفر کشته شدن. یعنی آماری که هویت اشخاص دست ما رسیده اینه، اما اینکه در روزهای آینده هویت بعضی دیگر از کشته شدگان مشخص بشه، این آمار بیشتر خواهد شد. در مورد بازداشت شدگان، بازداشت ها تا الان ادامه داره. آماری که ما داریم 800 نفر بازداشت شدن.
پس از استان خوزستان، در استانهای کردستان و کرمانشاه هم تعداد کشته‌ها بالا بود. شبکه حقوق بشر کردستان از ادامه بازداشت‌ها در این 2 استان خبر می‌دهد. خلیل اسدی، محی‌الدین عسقری و صحبت امیدی، فعالان مدنی در کرمانشاه، مژگان کاووسی، نویسنده اهل استان کردستان، و رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست، در اشنویه چند تن از بازداشت شدگان روزهای اخیرند. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی در این باره.
متاسفانه با وجود گذشت 3 هفته از این اعتراضات مردمی و سراسری، به دلایل مختلفی هنوز ما آمار دقیقی از تعداد کشته ها و بازداشتی ها نداریم، اما اون چه که از طریق منابع ما در داخل کشور جمع‌آوری کردیم در مورد بازداشتی ها بگم، ما تخمین میزنیم که بیش از 1000 نفر در شهرهای کردنشین ایران طی 3 هفته گذشته در مراحل مختلف بازداشت شده باشند، در جریان اعتراضات در خیابان، بعد از اون به زن شرکت در اعتراضات، و در چند روز اخیر افراد فعال و سرشناس و حتی از زندانیان سابق سیاسی به زن اطلاع رسانی در مورد این سرکوب های صورت گرفته، این افراد رو هم بازداشت کردن. اسم 130 نفر حداقل در شبکه حقوق بشر کردستان ثبت شده که ما تعدادی از اسامی رو منتشر کردیم، تعدادی از اسامی هنوز منتشر نشدن به دلایل امنیتی و درخواست خانواده ها. در مورد کشته ها تعداد بعد از استان خوزستان، در واقع استان های کرمانشاه و کردستان، بالاترین آمار کشته ها رو داشتن.
و هزاران معترض هم در نقاط دیگر ایران بازداشت شدند که هنوز از تعداد دقیق اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. برآوردهای رادیو فردا این تعداد را حدود 8000 نفر تخمین می‌زند. افرادی که مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیتشان ابراز نگرانی می‌کنند، از عدم دسترسی آنان به امکانات درمانی تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اخذ اعترافات اجباری. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه ای از داخل زندان اوین وضعیت جسمی برخی از بازداشت شدگان اخیر را وخیم توصیف کرد. او در نامه‌اش نوشته جوانی کم سن و سال از اسلامشهر را در بهداری زندان اوین دیده که پایش تیر خورده بود و به امکانات درمانی کافی دسترسی نداشت. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره شرایط این زندانیان میگوید:
مایه تأسفی که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در این سطح گسترده ما شاهد شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در کشور هستیم و همچنین در زندان‌ها بعد از دستگیری 1000 نفر شاهد این هستیم که اونها تحت فشار شدید هستند، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان واقعی، و به صورتی که خب صحبت از شکستن دست و پای تعداد زیادی از زندانیان هست و صحبت از این هستش که زخمایی که پیدا کردن چه در اثر گلوله و چه در اثر همین ضرب و شتم‌ها رسیدگی نمیشه. حقوق مشخص در مورد رفتار با زندانیان در سازمان ملل قواعد نلسون ماندلا هست که جمهوری اسلامی با حضور در مجمع عمومی در زمانی که این تصویب میشد، این قطعنامه، به اون صحه گذاشته. به طور مشخص ما میدونیم که تراکم زندانیان در زندان‌هایی که استاندارد نیستن فوق‌العاده زیاده، تفکیک جرائم صورت نگرفته، کودکان، کسانی که کمتر از 18 سال هستن همراه با کسانی که بیش از این سن رو دارن در سلول‌ها نگهداری می‌شوند.
با چند خبر دیگر، ندا ناجی، فعال مدنی که در پی حمایت از تجمعات کارگری از 11 اردیبهشت امسال در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شد. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. مولود حاجی‌زاده، روزنامه نگار، هم به 2 سال زندان محکوم شد که 1.5 سال آن تعلیق شده و برای باقی آن 3 مجازات جایگزین تعیین شده، از جمله 3 ماه کار در یک آسایشگاه جانبازان. او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 4,000,000 تومان جزای نقدی هم محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی. همزمان خانواده هنگامه شهیدی، روزنامه نگار زندانی، از وضعیت نامناسب جسمی او خبر می دهند و می گویند هنگامه شهیدی ناراحتی قلبی دارد و طی روزهای گذشته بارها به بهداری زندان اوین و بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده. هنگامه شهیدی از تیرماه سال 97 زندانی است و به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. محمد مساعد دیگر روزنامه نگاری است که به دلیل توییت انتقادیش درباره قطع اینترنت در ایران اول آذر ماه بازداشت شده بود و پس از 2 هفته به قید وثیقه آزاد شد. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 برای اجرای حکمش احضار شد. 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. جلیل محمدی، فعال کارگری در سنندج، هم هفته پیش به علتی نامعلوم بازداشت شد. خبرها همچنین حاکی از بازداشت فریبا اشتری شهروند بهایی در یزد است. همزمان اسماعیل فرزانه و بردیا فرزانه دو بهایی ساکن امیدیه و کیمیا پورصادقیان و نسیم شوقی مادر و دختر بهایی در زاهدان با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.